الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. با توجه به این که در شعاع ایام ولادت مبارک امام هشتم علی ابن موسی رضا قرار داریم، حدیث اخلاقی امروز هم از کلمات مبارک اون حضرت است که در سفینة البحار در ماده وعظ در مواعظ امام هشتم نقل کرده. حدیث مفصلی است، من تکه آخر حدیث رو انتخاب کردم. قال علیه السلام: من حاسب نفسه ربه، من حاسب نفسه ربها، و من غفل عنها خسره، و من خاف امنه. کسی که محاسبه نفس کند سود میبرد، و کسی که از محاسبه نفس غافل بماند خسران و زیان میبیند، و کسی که بترسد از خطرات در امنیت خواهد بود. مسئله محاسبه نفس می دانید در روایات مکرر وارد شده و به ما دستور محاسبه دادن. فرمودن همونطور که در امور دنیایتون، در تجارت و کسب و کارتون محاسبه دارید که اسباب سود و زیان رو بدانید، اگر یک سال زیان کردید تجربه‌ای برای شما بشد از عوامل زیان بپرهیزید، و اگر سالی سود کردید تجربه‌ای بشود و اون عوامل موفقیت رو تکمیل و تعقیب کنید، در کار آخرت هم اهل محاسبه باشید، که یکی از اولین گام‌های سیر و سلوک الالله محاسبه است. روز قیامت هم مطابق بعضی از آیات حسابگر انسان خودش است، همونطور که قرآن می‌گوید: اقرأ کتابک کفا به نفس کلیوم حسیبا. نامه اعمال همه چیز رو نوشته، لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، و از اون بالاتر: و وجد و ما عملو حاضرا. خود اعمال تجسم پیدا میکنه و در مقابل انسان حاضر میشه. بالا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، و با جمله و وجدو ما عملا ما عملو حاضرا، یا آیه شریفه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یره ضمیرش به عمل برمیگرده نه به جزا، یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. با توجه به اینها حسابگر خیش بودن در آخرت آسانه. ولی در اینجا چند نکته مهمه. یکی این است که در دنیا حساب خیش و رسیدن کار آسانی نیست. چند مشکل مهم بر سر این راهه که باید این مشکلات رو حل کرد تو انسان موفق به حساب بشه. یکی از اونها حب ذات و هوای نفس. حب ذات نمیذاره انسان مشکلات خودشو ببینه، سیئات اعمالشو تماشا کنه، سیئات اخلاقشو تماشا کنه، اشتباهاتشو بفهمه. این حب ذات سبب میشه که گاهی عیوب انسان، عیوب خودشو محاسن میپندارد. یه آدمی بود خیلی انتقامجو، کسی یه کار مختصری در بارش انجام میداد، انتقام میگیره. گفتیم آخه مثلا تو آدم مسلمانی خوبی، میگو القدر ما اهل القدر عباده. یه روایتی عنوان میکرد که در مقابل این اشخاص انسان باید چنین چنان کنه. معایبشو انسان محاسن میبینه، معاصیشو گاهی عبادت میبینه. خب به ذاته قرآن مجید یه بحث مشروعی درباره تزیین اعمال داره، گاهی زینا لهم اعمالهم داره، گاهی زینت شیطان لهم اعمالهم داره، گاهی سولت لکم انفسکم امرا داره. تزیین کننده خداست، انسان، شیطان، همش درسته، رسی داره. خب این مسئله تزیین اعمال به انسان اجازه نمیده اعمالش اون چنان که هست بنگرد و محاسبه کنه. اولین شرط محاسبه سود و زیانه، بفهمه سود چیه، زیان چیه. در امور تجاری کار آسانه، دفتری هست روزانه، دفتر کل، دفتر محاسبات، مطالبات، ستون دیون، همه اینها هست. با دقت همه چیز رو می نویسه. حالا که کامپیوتر هست، فوراً هر کاری میخواد بکنه تحویل کامپیوتر میده. سابقاً هم سر سال یه هفته مغازه رو تعطیل کنند و محاسبه کنند، حالا دیگه احتیاج نداره، با یه دکمه کامپیوتر همه محاسبات همه روز آماده است. سود و زیان میفهمه چیه، اما در مسائل معنوی تشخیصش بر اثر حب ذات و تزیین اعمال و هوا و هوس کار مشکلی است. این یک مانع مهم بر سر راه. مانع دومی از معمولا کسی مسائل معنوی رو یادداشت نمیکنه. من امروز یه غیبتی کردم، امروز یه دروغی گفتم، یه نگاه خلافی کردم، یه حرف درشتی زدم، کسی نمی نویسه. آخر سال هم بخواد حساب کنی یا آخر ماه، کدام حافظه اجازه می داد سود و زیانشو بفهمی؟ اینم کار مشکل دوم. و اما مشکل سومی که در این راه هست این است که اعمال گاهی ریزکاری هایی دارد که به چشم نمیاد، ولو آدم ها به ذات و هوای نفس هم نداشته باشه. در اون حدیث معروف آمده است، الشرک فی العمل اخفا من دبیب نملت سودا على صخره سماء. ریاکاری در اعمال انسان خفیتر است از حرکت مورچه سیاه بر سنگ سخت. در بعضی از روایات هم روی داره در شب ظلمانی. بنابراین ملاحظه می کنید این محاسبه نفسی که به ما گفتن با چه مشکلاتی مواجهه. نکته دیگر این است که این محاسبه نفس در چی چیزا باید بشه؟ لابد در سه شاخه: شاخه عقاید، ببینم امسال اعتقادات من از سال گذشته محکمتره یا شلتر شده، توحیدم قویتر شده یا ضعیفتر شده. این شاخه اعتقادات. شاخه اعمال، عباداتم بیشتر شده، توجه هم به مبانی شهر و احکام شهر بیشتر شده، کمتر شده، پرهیزم از گناه نسبت به گذشته بهتره، بدتره. و سوم در شاخه اخلاق، توکل من، استقامت من، ایثار فداکاری من، تقوای من نسبت به گذشته بهتره، بدتره. این محاسبه اعمال یه برنامه ساده ای نیست. و بدانید و آگاه باشید اگر این محاسبه اعمال نباشه، همینطور که در این حدیث آمده، واقعا انسان ضرر میکنه، ضررهای شدید، عقب میفته. باید محاسبه کنه، اگر دید خسارتی وارد شده بفهمه این خسارت مال چیه. رفیقای بدی دارن، مجالس بد شرکت میکنن، از عبادات فاصله گرفتم، از نیکان و پاکان دوری کردم. امام سجاد در دعای ابو حمزه، این دعاها تمام درسه، می فرماید خدایا من این چنین از تو دور افتاده ام، شاید در مجالس اهل باطل رأیتنی فی البطالین، در مجالس اهل باطل شرکت کردم، فحرمتنی، منو محروم کردی و دور کردی. باید ببینیم عوامل انحراف و عقب گرد و ضعف اخلاق و ایمان و اعمال چیه. یا اگر دیدیم نه، الحمدلله قلب نورانی تر شده، تقوا بیشتر شده، پرهیز از گناه بیشتر شده، زبان پاکتر از سابقه، عواملش رو بفهمیم تا تقویت کنیم. من حاسب نفسه ربه و من غفل عنها خسر. در اینجا صحبت بسیاره، من کوتاه کنم. جمله آخر می‌فرماید من خافه امنه، کسی که از خطرات بترسه در امنیت قرار می‌گیره. الان این مسئله زلزله بسیار ناراحت کننده بم، این خطری که پیش آمده، خوف برای همه پیدا شده. شهرها رو محکم کنیم، ساختمانها رو محکم کنیم. در بم یه مسجدی هست، کسانی که از نزدیک دیدن تعریف کردن، عکساش هم تو همین مطبوعات هست، گلدستش سر به آسمان کشیده، تکان نخورده. اون که گلدسته اولین چیزی که زلزله بهش میزنه، عمارات بلندیست که اطرافش خالیه. اول باید اون ویران بشه. گنبدی داره، تشکیلات داره، مسجد سالم مونده. حالا به فکر محکمکاری افتادن. اگر بیداری موقت نباشه، که احتمالاً هست، من خاف امنا، کسی که بترسه دنبال امنیت میره. در امور مادی اینطوره، در امور معنوی اینطوره. من خاف امنا، باید از وسوسه های شیطان، از هوای نفس، از دوستان بد، از مجالس سوء، از مطبوعات فاسد، از فیلم های بد، از اینا بترسیم. اگر خوف امنا، امنیت پیدا میکنیم. ملاحظه میکنید سه جمله کوتاه امام فرموده چقدر مطلب در همینه. اصلا یه برنامه کامل سعادت انسان، من حاسب نفسه ربها و من غفل عنها خسر و من امن و من خاف امن. من امروز لازم است دیگه، حالا اینم جز بحث فقهی هم میتواند باشه، دو سه مسئله درباره حج طبق معمول عرض کنم، چون در آستانه زمان حجیم و زیادم از ما سوال میکنن، فتوای ما رو هم در این مسئله بدانید. یکی درباره مسئله قربانیه. ما میگفتیم قربانی در صورتی واجب است در اونجا که مصرف بشه. نه آیه ای نه روایتی نداریم که خون بریز و بعد هم قربانی رو آتش بزن یا دفن کن. هیچ دلیلی بر این نداریم. بعد از آن گفتیم نکنن، بیان در شهرهاشون انجام بدن. بعدن شنیدیم یواش یواش به فکر افتادن که مبادا این گونه فتاوا و افکار سبب بشود قربانگاه اونها تعطیل بشه، آمدن وسائل جمع جور کننده گذاشتن. یک سرمایه گذاری سنگینی عربستان سعودی برای این کار کرده، سرمایه‌ای است که دو روز از سال، سه روز از سال استفاده ازش میشه. مشکل اینه که تمام اینها رو جمع جور کنند، گوسفندان رو جمع جور کنند و ببرن مناطق محروم تقسیم کنند. ما گفتیم اگر این چنین باشه موضوع تغییر پیدا کرده و در چنین شرایطی تخییره. چرا تخییر؟ چرا تعیین نگفتیم؟ برای اینکه الان هم دو سه مشکل هست. یه مشکل این است خارج از مناس قربانگاه، لا ذبح الا فی منا، خارج که شدیم خارج دیگه، دور و نزدیک نداره. الاغرب و فلاغرب یه قاعده علمی شناخته شده نیست در فقه ما، بنابراین الان هم بیرونه. یه مشکل. مشکل دوم مصارفی که اینها صرف میکنن مصارف مطلوب ما نیست. میبرند و میان وهابی ها در ممالک مختلف تقسیم میکنن، ای بسا به فقرای طالبان برسانن، به القاعده ها برسانن، نمیدونیم به کیا میدن. و دیگر این که رعایت شرایط هم در شرایط فعلی خیلی مشکله. گوسفندا تمام چنین باشه چنان باشه، از دم میارند و تا بیاید سرت این ور اون ور بکنی مشکلاتی داره. حالا کسانی برند و دقیقا ذابح هایی تعیین کردن، 100 تا ذابح از ایران میبرند، ولی 100 تا ذابح هم یه روز بخواد ذبح بکنه کار آسانی نیست که تمام شرایط رو تطبیق کنی. و گفتیم که در مثلا ایران باشه خب تمام شرایط رو رعایت میکنه، تمام مصارفش میرسه به شیعان اهل بیت و این امتیازات رو داره، ولذا هر کدام دارای امتیازی است و همه هم خارج از مناست، یک دونه زب در منا دیگه نداری. بعضی ها میگن ما میریم یواشکی در مکه، یواشکی فردا میام در منا، فتوا برای یه نفر یواشکی که نیست. ما بگیم بکنید این کارو، فردا میبینید 2000-3000 تا ایرانی آمد در منا میخوان دوباره سر ببرن، خب شرطی ها میان مزاحم میشن، درد سر پیدا میکنه، فردا اصلا بین روابط ما مشکل میشه، حج ما به زحمت میفته. فتوا مال یه نفر دو نفر نیست که ما بخوایم این کارا بکنیم. بعد روز 13 هم میزن تو خود منا بیارید، نمیشه تو منا، نمیذارن، مزاحم میشن. یعنی 10000 نفر بیان تو منا گوسفند سر ببرن خود منا، لابلای چادرا. آخه چه حرفی میزنی شما، مکه نرفتید معلوم میشه. یه نفر میتونه، دو نفر یواشکی میتونه، پنج نفر یواشکی. فتوا که یه نفر دو نفر پنج نفری نمیشه. ما باید حال همه رو در نظر بگیم، یه فتوایی نگیم فردا آبرو ایرانیا بره. و اما مسئله دوم مسئله رمی جمرات. رمی جمرات ما خیلی بررسی کردیم. من میتونم ادعا کنم از مسائلی، لااقل نمیگم مهمترین مسئله، از مسائلی که زیاد روش مطالعه شده این مسئله است که ما مطالعه کردیم، ماها روش مطالعه کردیم. منابعی که به دست آوردیم در هیچ مسئله فقهی اینقدر منبع نداریم. ما بعد از مطالعات که کردیم، قول 50 نفر از فقها رو، از شیعه و اهل سنت اخیراً جمع آوری کردیم و چند گروه هم میشن، از همه اینا استفاده میشود. جمره این ستون نیست، این ستون علامت محل جمره است. محل جمره اون دایره است، مجتمع الحصا، محل اجتماع سنگریزه ها. ارباب لغت میگن، فتاوا میگن، از گوشه کنار روایات در میاد. عرض کردم حدود 50 یا بیش از 50 نفر از فقهای شیعه و اهل سنت از عباراتشون به خوبی و از تواریخ مورخین. یکی از مهمترین تواریخی که اخیراً درباره مکه نوشته شده در 6 جلد بزرگه، که شاید بهترین تاریخ مکه باشه، با صراحت میگه لم یکن اعلام فی زمن رسول الله، این ستونا زمان پیغمبر نبود. بعدن برای اینکه فراموش نکنن محل پرتاب سنگریزه ها رو، آمدن علامت گذاشتن. بعضی از فقها تصریح کردن که اگر به علامت بزنی پای ستون نیفته فایده نداره. منابع لغت هم که همه میگن الجمره مجتمع الحصا فی منا و هی ثلاث، سه مجتمع حصا هست در منا. و ما میگیم به جای اینکه خطرات رو به جان خودتون بخرید و هر سال عده‌ای چشمانشون کور میشه، سر و کله‌شون زخم میشه، برای اینکه میخوان هدفگیری بکنن ستونها رو، یک کمی دورتر بایستید، پرتاب کنید تو همین دایره اطراف، برگردید، واجب ادا میشه، غیر از این اشکال داره. و ما این رمی جمره اخیراً تکمیل کردیم، به صورت یک کتاب در آمده، یه عدد محدودی رو الان اینجا هست به عنوان نمونه، اما کافی نیست. کسانی که بخوان میتونن برن از دفتر ما مجانی رمی جمرات رو بگیرن، به صورت یک کتابچه خوبی دن. از طبقه فوقانی هم بزنن بهتر، از بعضی اوقات، نمیگم همیشه، بعضی اوقات بهتره، چون میفته طبقه پایین، در اون دایره میفته. علامت نه، باید بزنن به طوری که تو اون دایره بیفته و کار آسانیم. ریختن نباید، پرتاب باید باشه، رمیه به صورت پرتاب کردن باید باشه. بذارن اونجا، برن سنگ رو بذارن اونجا، وضع نیست، رمیه، فراموش نشه. و اما مسئله سوم، مسئله استزلاله. الان کسانی که مشرف شدن آقایون میدونن الان دیگه اون ماشین های سرباز نیست. سفرهای اول که ما میرفتیم ماشین ها سرش باز بود. سفرهای اول ماشین باری بود، تو باری ها سوار میشدیم که سرش بازی. بعدن یه خوده متمدن تر شدیم و اتوبوس ها رو سرش رو بر میداشتن، دیوار داشت اما سقف نداشت، با اونها میرفتیم. حالا طبق فتاوای اخیر آقایان مراجع با ماشین های سربسته میبرن شبها. استزلال در مقابل چیزی که بالای سر انسان قرار میگه، آفتاب میتابه میشه استزلال، بارانم بریزه اونم استزلال میگه. چند تا روایت هم داره، باران بعضی از آقای ما ندیدن فتوا بدن، بعضی ها فتوا میدن، مسلم روایت معتبر داریم که در مقابل مطر اگر استزلال کنید باید کفاره بگید. در مقابل باد استزلال نداره، باد از همه جا میاد، شمال، جنوب، شرق، غرب، استزلال از اون بالاست. میگن شبهای سرما، سرما از تمام جوانبه، استزلال اونجا نداره، استزلال مالی آفتاب است و بالا. بنابراین شبها اگر برن مشکلی ندارن، جز شبهای بارانی که تو این ماشینا سوار میشن به حکم ضرورت، باید قربانی یک گوسفند بدن. در غیر شبهای بارانی رفتن اشکالی نداره. اگه روزهای ابری باشه اون هم رفتن اشکالی نداره، چون استزلالی در اونجا نیست. آفتاب از شیشه میزنه اشکالی نداره، آفتاب از بغل بزنه، پشت دیوار بزنه، من از کنار یه دیوار برم آفتاب نخوره. از کنار میزنه اشکالی نداره. نه استزلال، استزلال که اون ذلتون سایبانه، استزلال سایبان، سایبان معمولا بالای سر میگن. و اما مسئله چهارم که امسال پیدا شده، حداقل چی؟ بالاخره باید استدلال صدق کنه. هر موقع هم شک کردید اصل براءت از کفاره جاری دیگه، باید یقین پیدا کنی مستاق استدلال. روایت صریح داریم، عرضم این است، روایت درباره باران داریم، نه یکی، متعدد. نه آقا، روایت معتبر امر کرده، تصریح داره، اجتهاد مقابل نیست که نمیشه کرد. و اما چهارم، اخیراً روی زمزم رو پوشیدن و آمدن اون طبقه بالا رو یه مقدار تعمیرات کردن برای اینکه اونجا بشود به راحتی طواف کرد داخل صحن مسجد. خوب دقت کنید، اینا مسئله فقهیه. داخل صحن مسجد طبقه هم کف، طبقه بالا، پشت بام، این چند مرحله ده. داخل صحن هر کجاش ما میگیم میشود طواف کرد. طواف منحصر به فاصله بین مقام ابراهیم و بیت نیست، حتی در زمانی هم که خلوت باشه میشود، هیچ دلیلی بر وجوب نداریم. شاید مستحب باشه بین البیت و المقام، اما واجب نیست، نه در مقام ضرورت نه در مقام اختیار. تمام حیات رو می شود طواف کرد. بعد بریم زیر سقف ها در طبقه اول، اونم مشکلی نداره. هنگام شلوغی بریم زیر سقف ها در طبقه اول طواف کنیم. بله؟ نه، معمولا هنگام شلوغی، هنگامی که شلوغ نباشه آدم که نمیره اونجا، چون دایرش خیلی وسیعه و هفت دور تمام طبقه اول و زیر سقف ها گردش کردن کار آسانی نیست، خیلی مشکله. اگر آدم ناچار شد عملا میره، اونم دور بیت، دور بیت اشکالی نداره. حالا آمدن طبقه بالا رو درست کردن و این طبقه بالا از بیت یک کمی بلندتره، بعضی ها میگن 30-35 سانتیمتر از بیت موازی کف طبقه بالاست. آیا این صدق میکنه طواف بالبیت؟ بعضی ها که میگن نگاه کردیم میبینیم نه، طبقه بالا بالاتر از بیته. بعضی ها میگن این خطای باصره است، اون کله بیت یه 35 سانتیمتری به طبقه بالا میخوره. آیا این مقدار کافیست برای صدق طواف؟ طواف بالبیت؟ ولذا ما میگیم در غیر ضرورت طبقه بالا نرن، هم کف عیبی نداره، کف مسجد الحرام عیبی نداره، اما طبقه بالا عیب داره، یعنی خلاف احتیاطه. میگیم نه، ضرورتی باشه، شلوغ باشه، راهی نیست. و الان کسانی که ویلچری هستن یا با اون سبدها و سریرها میذارن طواف میدن، همه رو فرستادن طبقه بالا، اجازه نمیدن یه ویلچری امسال بیاد پایین، اینطور که میگن برنامه ریزی شده. و واقعا هم این ویلچری ها او پای مردم میرفتن، زخم میکردن، انگشتا رو میشکستن، شلوغه. نه این که قصدی هم داشته باشن، ویلچر نمیخوره با اون شلوغی، بردنشون طبقه بالا اونا دوز. اشکال داری؟ نه، هم نمیزن قیازی. میسور همینه، المیسور لا یسقط بالمعسور، میسور همینه. و اما سعی در طبقه دوم، در طبقه دوم کسی که رفته میدونه سعی بین الجبلین نیست. کوه صفا خود بلنده، مروه که خیلی پایینه. طبقه بالا که نگاه کنین کوه پایین تره، خیلی هم پایین تره طبقه بالا. آیا ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او تمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، طبقه بالا ان يطوف بهما صدق میکنه؟ نمیکنه، بالاتره. يطوف بهما نیست، باید بینهما باشه. ولی همینجا ما میگیم اگر ضرورت شد میسور میشه. در حال اختیار نباید چنین کرد، اما در غیر حال اختیار اشکالی نداره، لأن المیسور لا یسقط بالمعصوم. و اما آخرین مطلب راجع به نماز طواف. نماز طواف الان مشکل شده، پشت مقام ابراهیم نمیشه. مقام ابراهیم الان محل بحثه که آیا این مقام ابراهیم ببرن عقب، خیلی عقب، یا نه یه دستگاهی درست کنن مثل آسانسور مقام ابراهیم رو اون نصب کنن که در بعضی از مثلا موقع نماز این بیرون باشه بدونن کجاست، و در موقع طواف این رو به آسانسور بفرستن مقام ابراهیم رو پایین. میگن یه مطالعاتی دارن روش میکنن چی کار بکنن. بعضی هم خیال میکنن در زمان پیغمبر مقام ابراهیم چسبیده به بیت بوده. این از مشهوراتی است که اصلی نداره، من یه وقت باید براتون شرح بدم. حالا نماز کجا بخونیم؟ یه عده از شیعیان میان دست هاشون رو زنجیر میکنن، افراد گردن کلفت و قوی پیکر کاروان رو خبر میکنن بیایید اینجا، حلقه زنجیر در وسط طائفین بزنید، به نوبت بریم وسط این حلقه و نماز طواف رو به جا بیاریم. اولا مامورین سوری اجازه نمیدن، میاند و میزنند و اذیت میکنن. حال وضع کنیم مقاومت کردیم، آیا این کار لازمه یا حتی جایزه؟ ما میگیم مزاحم طائفین نباید شد، عقب برید. تا کجا؟ تا دم زمزم تا عقبتر. ما داریم کسی که نماز طواف فراموش کنی تو شهر خودش یادش بیاد بخونه، تو شهر خودتون که میخونید مقام ابراهیمه، هر کجا یادش اومده میتون برگرده برگرده، نمیتون برگرده تو شهر خودش نماز طواف بخونه. بنابراین نماز طواف و مزاحم طائفین نباید شد، باید برن عقب و عقبتر و عقبتر تا اونجایی که راه میده. مثل این که تمام مسائل حج امروز وقت ما رو گره و خوب شد. بحثای دنباله بحثای نکاح انشاءالله شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.